بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عنایت داشتید که در آیات مورد بحث حضرت رب العالمین دارند بازخوانی میکنند جریان جنگ احد را تا با یه بصیرت جامعی مسلمان ها ادامه بدن کاری رو که شروع کردن. لذا بعد از اون که فرمودن زمینه‌ای فراهم شده است با اسلام که شما فوق این مسائل جزئی شکست و پیروزی ها میتونین به مقام متقین برسید. جایگاه آیه 133 تا 136 یه نکته خیلی مهمی رو متذکر میشه که فرمود و سار او الى مغفرت من ربکم و الى آخر. یعنی تو این شرایط هستید که میتونید این ضعفای شخصیتی خودتون رو زیر پا بگذارید و بهشتی رو پیدا کنین در زندگی و ابدیت خودتون، که خصوصیات اینه که فرمود او عدت للمتقین و بعدم متقین رو توصیف کرد. خیلی تاریخ درخشانیست که انسان بتونه به یه همچی جایی برسه. شما الان ببینید ما به جهت آلوده شدن با زندگی مدر خلا بخوایم هم یه همچی شرایطی را برای خودمون مهیا کنیم بسیار به زحمت میافتیم. یادتونه اول انقلاب زمینه اینکه انسان موانع صعود الهی خودش رو پشت سر بگذاره خیلی راحت بود. تو خود جبهه و جنگ بسیار فضا نورانی بود برای اینکه انسان با یه بستر مناسبی به اهل تقوا برسه. خب داره در این آیات میگه که ای مسلمونا حواستون کجاست؟ شرایطی فراهم شده است براتون که میتونید به تقوا برسید. تقوا رو در آیه 133 شرح فرمود. یه بحث نیست که تقوا چیه، خب این آیه گفته است. یه بحث نیست که دعوت به تقوا به این وسیعی میکنه. خدا هیچ وقت ما را به چیزی دعوت نمیکنه که زمان ظرفیتش رو نداشته باشه. مثال ساده ای که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میزدن سپای درسشون میفرمودند که شبه حرام اینقدر آلوده شده زندگی که آدم گرفتار حرامه. بعد میفهمدن شبه ناک باشه دیگه خیلی خوبه. یعنی یه وقت شرایط شاید بگون تعجب میکنی، نه عرض کردم اون جلسه، وقتی الان فضای ربویست، یعنی از این لیوانی که جلوی من است در متن ربا ساخته شده است تا همین برقی که اینجاست، شما ببینید تمام اینا با یه سرمایه گذاری میکنن تا این تأسیسات رو ایجاد کنن. سرمایه گذاری ها عموماً با پولی که ربوی است، یعنی پول پول بیاره، فضای کلیه. نمیخوام افراد مقصر کنم، هیچکی مقصر نی، واقعا که میگم هیچکی مقصر نیست، هیچکی مقصر نیست، منظرم تاریخی است که هست، ولی روح کار خرابه. مثلا شما دیدم یکی از اساتید خیلی زیبا میفرمان، فرمان گاهی تاریخ تاریخیست که آدم میبینه در بسترش زمینه تعالی سقف فراهم میشه. پیامبرا اومدن تاریخ رو عوض کنن، برای همین هم به طرف میگه خیلی خوب توبه کن تمامه. چرا توبه اینقدر کار ازش میاد؟ خب وقتی تاریخ عوض بشه این آدم دیگه اون آدم نیست، کافیست منصرف بشه از اون حیات، از اون حیات گذشته منصرف بشه، یا تماما یه شخصیتی دیگه است. وقتی دونه نمیخوام بگیرم اما روش بمونیم. امروز عکسشه، عرض کردم قبلا، حالا متونی هست انشاءالله خدمتتون میرسه، که ما الان در تاریخ گناه آلودگیم نه گناهکاری. ببینید الان اکثر جوانای ما نمیخوان گناه کنن اما گناه میکنن، خودشون هم میگن ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، اما بعد میگن پامون شدیم. دختر پسر، این تضاد جنسش چیه؟ جنس روزگاری است که گناه آلودگی غلبه داره. یه وقت است نه، یه کسیه که میره دنبال گناه، این نه بستر گناه برش بنده خدا فراهم میشه. بله یه وقت است یه قولیست، یه مرد الهیست مثل ابازر، روبروی تاریخ گناه آلودگی هم میرست میوامیسه، اون که قصه همه نی. مثلا یه نوع ایدئالگراییست، خیلی هم فکر بدیه که ما انتظار داشته باشیم از عموم مردم که همه ابوذر بشن. این یه دوره جون به شما عرض میخوام، این یه حماقت تاریخی بهش میگن. خواهش میکنم روش فکر کنید، یعنی اگه انتظار دارید که توی شرایطی که باید بستر فراهم بشه تا انسانها انتخابهای نورانی خودشون رو راحت انجام بدن، بعد بگون که نخیر حالا همه باید خیلی مقابله کنن. نه، پیغمبر اینجوری عمل نمی کردن. پیغمبر هم میمدن گفتن آقا مشروبها رو، مشروب فروشی ها رو تعطیل کنید، زنا نباشد، زناکار رو حد بزنید. تازه زناکار هم به همون معنا که زن و مردی که زمینه زنا نکردن براشون بود و زنا کردن ده حد میزدن دیگه. اینا رو که بلدین که هر کسی که حد نمیزدن که زنا میکرد، که اگه زنی باشد شوهر در اختیارش نباشد، مردی باشد زن در اختیارش نباشد، که این زنا به معنای حد زدن و اینا نیست که. خب این فضا رو می ساختن. تو اون فضا خب اکثرا متدین بودن، اکثرا راستی متدین بودن. اینا به این جهت عرض کردم که عنایت داشته باشین. داره میگه شما حواستون نیست بعد از این جنگ احد، اگه بشینید فکر کنید شرایط تعالی در حد اهل تقوا براتون به وجود مده، با این خصوصیات که میگه. حالا بعدن حالا همینجا عرض کنم، مثلا شما این آیه 140 رو میرسیم، اما میفرماد که آره اگه شما ضربه خوردید اونا هم ضربه خوردن. ام یمسس کم قرهون فقط مثل قام قرهون مثلو. بعدم میگه که تلکل ایام نداوله ها بین الناس، یه روز شما پیروز میشین یه روز اونا پیروز میشن. ولی قضیه اینا نبود. ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. اینا همش بستریست تا خدا زمینه ایمان سازی یا ایمان فرازی یه عده‌ای را نشون بده. تو حالا بحث میکنیم انشاءالله. و دیگه چی؟ و یتخذ منکم شهدا، شهدای از شما را گیر بیاره. حالا معنی شهدا چیه؟ چون دوتا تفسیر از هر دو معتبر است عرض خواهم کرد. اما ببینیم فضا را میفرماد ابدا قضیه اینا نیست. ما داریم یه بستری میسازیم که توی این بستر انسان ها بتونن اوج بگیرن. شما فرعیات رو با مسئله اصلی تاریختون قاطی نکنیم، بگذاریم. بعد اگه یادتون باشه بعد در هم آیه 135 هم باز همین هم میفرماد اینقدر این بستری که فراهم کرده نورانیه که اذا فعلوا فاحشتن، اگر یه دهی گناه کرده باشن، گناه های بزرگی هم کرده باشن، چون بعدش و آزلم و انفسه هم مفسر، چون اون جلسه که داشتم یکی از عزیزان اومدن فرمودن یعنی مثلا گناه کبیره، گفتم اتفاقا نه، مفسرین اینجور میگن، میگن فاحشه رو بگیرین گناه کبیره، چون ایشون میگه وقتی گناه کبیره رو به این راحتی تمام است، گفتم آره این آیه است. و گناه و آزلم و انفسه هم، و بعضی مفسرین میگن یعنی همون مثلا نماز نخوندن و کارهایی که مربوط خودت میشه با خدا. در هر صورت این آیه یه حرفی دیگه هم داره، همیشه عنایت داشته باشید، هر سخن یه پیام مستقیم داره، یک سخن تاریخی داره. خود انقلاب اسلامی شما ببینید سخن تاریخیش رو اهل بصیرت میتونن پیدا کنن. اینجا میفرماد که کسانی دیگه هم اهل بهش میشن و به ملاقات خدا میرن، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، و یعنی گناه کردن، گناه آلوده شدن، به خودشون هم ظلم کردن، نسبت خودشون خدا را هم به هم زدن. اما چی؟ ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، اما واقعا در حضور حق خودشون را یافتن. یکی از نکات ارزشمند دین همیشه اینه، دین کاری میکنه که انسانها در حضور حق خودشون را حس کنن. یه خب اینابم نه، اینابم اهل بهشتن، اینابم دیگه در یه شرایط الهی قرار گرفتن. اون تذکر بسیار عالی که من اگه هر چی فرصت داشتم روش میموندم کم بود، اینه که و من یغفر الذنوب الا الله. من حوصله دیدم اون جلسه حتی سر بردم، حالا هم قول میدم دیگه حرف نزنم، اما واقعا نمیشه ازش گذشت، چیز عجیبیه. کسی که دغدغه این مسئله را داشته باشه که من نسبتم را با این خطورات غلط، با این افکار مزخرف، با این صورتهای ذهنی آلوده کدر پر از ظلمات، من اینا را نسبتم را با اینا چه کار کنم؟ جلسه عرض کردم بکشید خودتون رو حل نمیشید، الا اینکه ایمان داشته باشید که آقا اگر رجوع به خدا بکنید فقط خدا میتونه این مسئله رو حل کنه. ذره سیاق ادبی هم که میدونین اطلاق داره، و من یغفر الذنوب الا الله. اون جلسه عرض کردم ما هنوز نرسیدیم به این که خدای همچی کاری ازش میاد. جا نخورید، تئوری چرا، تو تئوری رسیدیم، هممون اینا رو بلدیم، اینکه تو زندگی اینقدر جدی پیاده کنیم. میگم اون یارو قدیما شنیدین دیگه، منم خودم دیده بودم مشهد مقدس که مشرف میشدیم رو پشتبونم میشو بریم، یعنی زوار رو پشتبونم میرفتن بعد دور همون گنبه، من فقط دیده بودم و خودم نرفتم اما میدیدم. بعد خب یارو بچه از اون بالا افتاده بود پایین، روستایی از این پایین یهو گفته بود واس، واساده بود بچه همون وسط زمین هوا، زود رفتن دادن یه لحاف چیز آوردن بچه یواش یواش افته. بعد رفته بودن به این روستایی گفته بودن که تو چطوری این کار بودی کردی؟ گفته یه اون خدا ما حرفش شنیدیم، حالا من حرف ما رو شنید، به اذن الله واس. اینه بهش گفت فعلیت یافتن باور، تئوری که غرور پیدا نکنید، منم پیدا نکنم این که همه اینا رو قبول دارم. چرا میفرمان ملاک نمازه اذا قبلت قبلت ما سواها، بلکه تو نماز معلوم میشه چقدر ما در محضر حقیم. احساس حضور در محضر حق هممون، نه از نظر تئوری میگم آره خیلی خوب حساب به ما هم نماز دوست داریم و اینا، هممون همینطوری الحمدلله، میایم در محضر حق میبینیم که نماز من که پذیرد که سگ بغل دارم، کسی که جامه به سگ برزند نمازی، سگ یعنی نفس اماره دیگه، کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من که پذیرد که سگ بغل دارم. همین صاحب اصفهانی خودمون میگه دیگه. خب این چیه قضیه؟ این در حضور نرفتن است. اینجا میفرماد که تو باورت بیاد که خداوند گناه ها رو میبخش. یعنی چی؟ یعنی در حضور بریم میگم آی خدایا، یا محی و یا ممیت، احیام کن به انس با خودت و بمیرانم با ما به ما سوى الله. ما سوى الله یعنی غیر خودت. ممیت، ممیت اینجا کار ازش میاد، خدای منو بکش یعنی کدوم منو بکش؟ مادرش گفتا تو را مرگ تو باد، مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. ها؟ یعنی وقتی مادر آدم به آدم میگه خدا مرگت بده، بهتر از این دعا مادر داره تو دنیا؟ هیچ وقت آخه کدوم مادری است که همه بچه‌ش تربیت کرده خدا مرگت بده یعنی برو تو خاکا؟ نه آقا، مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. حالا خدای آدم از ما خواسته است که بیای پیش من و بگو یا ممیت، منو از این شر این خطورات نجات بده. این آیه خیلی حرف داره. عرض میکنم ما چون سیاق بحثمون سیاق تفسیری است روش نمیمونی، وگرنه میشه فروع بسیار مفصلی راجع به این آیه و روایاتی که ذیلش هست باش که من حداقل همینا میگم. شما امروز در تاریخی نیستید که گناه نباشه. ببینید شما 200 سال پیش اگه بودید اصلا معنی نمیداد خیلی گناه ها، امروز معنی میده بعدن هم بدتر از این میشه چون فضا آلوده است، آخرالزمانیه. چطوری میخوایم حل کنیم؟ چی باید با مسئله مون رو با خدا حل کنیم؟ چی میشه؟ چه نورانیتی نصیب آدم میشه که دیگه اصلا گناه کثیف میشه؟ یه زمانی آدم از ترس خدا گناه نمیکنه، خیلی خوبه، اما من دلواپس جوونام که زمینه ها گاهی اینقدر وحشتناکه که این اگه فقط از ترس گناه بخواد گناه نکنه معلوم نیست سر به سلامت ببرید. انشاءالله به نورانیتی میرسید که اصلا لجش میگیره از گناه. علامه رحمت الله علیه در مقام اولیای معصوم، خب اینا که احمدون بلدین، بفرمان اونا ملکوت گناه را میبینن، اونا کثافت گناه را میبینن. خب معلومه است که به قول علامه، یادم نیست از خودشونست یا از یکی دیگه، فرماد هیچ وقت یک انسان عاقلی اراده هم نمی کند که یک زغال گلنداخته چی میگن همچی برافروخته رو برده بذاره دهنش به جوه. اصلا نمیتونه، هیچ وقت اراده نمی کنه، تصورش هم ممکنه بکنه اما هیچ وقت به اراده منتج نمیشه. این روحانیتش که ما دنبالشیم امروزه. چرا حضرت امام رهبر این انقلاب یه فقیه عارف است؟ فقیه عارف خیلی مهمه، هم حکم احکام الهی را به شما میده، هم بصیرت فهم جایگاه احکام الهی را میده. یکی از خصوصیات، عرض کردم یه بار در خدمت بعضی دوستان، یکی از خصوصیات عرفانی امام همینه. برای همینم یه جسارتای خاصی شما تو حضرت امام میبینید که تو بقیه کم میبینید. چرا؟ چون عرفان صحیحی که ذیل اهل البیت باشه جایگاه احکامم میگه. چون جایگاه احکام را میگه، حکم از به عنوان یه فقیه در میارد مثل همه فقیه ها. همه چون جایگاه میدونه راحت وامیسته، محکم هم وامیسته، هیچ هم سستی به خودش راه نمیده. امروز نسل ما یه همچین نیازی دارن. بگذاریم. بله میفرماد که اینجوری میرسن مؤمنین اگر که این خصوصیاتو داشته باشن، ولم یسر رو علاما فعلو و هم یعملون یعلمون، اصرار نکنن بر اون گناهانی که انجام دادن، با اختیار و انتخابشونم گناه نکنن، نه خدا اینا رو هم در بهش میبره. من تأکید اون جلسه هم دوباره دارم، در بهش میره، یعنی همین حالا از خوبی ها خوشش میاد، همین حالا از خوبی ها خوشش میاد، همین حالا از راستی خوشش میاد، همین حالا از انجام وظیفه حال میاد. یعنی یه وقت از ترس جهنم میره رای میده، طور نیست، اما یه وقت از یه حالی میاد، یه نشاطی میگیره، انگار رفته از بهش. خب این یک فرهنگ دیگه است، این باید توی زندگی ها تو این دوره ظلمات ظهور کنه. گفتیم بحثمون چیست؟ بازخوانی جنگ احد که بالاخره یه سستی هایی شد، به یه معنا یه شکستی شد، خب بعدم برگشت و نکات خیلی خوبی رو خدا بهمون متذکر شد. در این دوتا آیهی که میخواییم امشب یخت روش بیشتر بمونیم، حالا با ما حرف داره. یکی میگه قد خلت من قبلکم سننون فسیر و فلعرز، میگه عزیزان من قبل از شما هم سنت هایی در این عالم جاری بود. با حوصله میخواییم برین جلو. قد خلت من قبلکم سننون، بچه مسلمونا که میگون که چرا 300 سال 400 سال غرب کافر یه جوری تصرف کرده از زندگی ها را. بچه مسلمان ها که نشستین میگین خب آخه چی تو این کفاری مثل ابو سفیان اینا تونستن ما را ضربه بزنن؟ فرماد یخت بیشتر نگاه کنین به عالم هستی. قد خلت من قبلکم سننون، سنت هایی در عالم جایگزین بوده است. فسیر و فلعرد، برید زمین را نگاه کنید، سیر کنید، سیر کنید. فنظرو، این نظر به قول اساتید عزیز نه یعنی نگاه کردن، یعنی نگاه کردن و فکر کردن. حالا در وقتی چرا تعجب میکنید چرا علامه طباطبایی میفرماد که این کارایی که دارید میکنید و موزه میسازید اینا بت پرستی است؟ از کجا در آورده است اینا؟ حالا شانسشون گفته است، حالا نیز اگه گردشگری از دستشون شکایت میکنه. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، فنظرو شندن میگن فلسفه را میگن علم نظری. چرا به فلسفه میگن علم نظری؟ برای اینکه می نگرد و می فکرد، تفکر میکنه، نگاه کردن که یعنی فنظرو، یعنی یه نگاه عمیق علمی تاریخی بکنید. حالا من خیلی دلم میخواد بتونم عرضمو بگم، کیف کان عاقبت المکذبین، بنگرید ببینید عاقبت اونایی که نبوت رو جلوشون واسدادن چی شدن؟ مگه تو جریان جنگ احد چی شد؟ جلو نبوت واسدادن دیگه، ظاهرن هم که پیروز شدن. میگه نه، نگاه دو عوض کن، یه نگاه دقیق تری بنداز. علامه آخر اینجا میفرمان که این نگهدار، میفرمان این که گفتن فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، نه نگهداری آثار آنها که این یک نوع بت پرستی است. حضرت آیت الله جوادی هم در تایید حضرت آقا آوردن همین نقل قول رو. نه، اگر ما بتونیم این بصیرت تاریخی رو که متاسفانه از دست دادیم بتونیم به تاریخمون برگردونیم، فوق‌العاده هوشیاری به جامعه میرسه. همین نمونه که الان داریم بحث میکنیم، ببینیم یه وقت شما با یه قاعده‌ای در عالم عالمو نگاه می‌کنی، یه وقت به حادثه نگاه می‌کنید. حادثه همینه که می‌بینین دیگه. خب یه روز شما میان کلی انرژی صرف میکنین، این بچه‌ها یمن میان با یه عشق ایران، میخوان مستقل بشن، مردم یمن میان چی میگن، این جمعیت میریزه توی صنعا اعلان وفاداری به استقلال میکنن. خب بعد یه مرتبهش مثلا به خوابم نمیدیدید که اینقدر وحشی بشه یه کشوری که بیاد بره بمبارون کنه، تازه چطوری هم بمبارون کنه، حقوق بشر هم بگه آقا جنایت جنگیه، هیچیش نشد. و بعدم امروز دیدین دیگه، نمیدونم اروپا بگه که اصلا نباید ما اسلحه بفروشیم به سعودی، هیچیش نشه. و شما یهو جا میخورید. کی جا میخوری؟ وقتی که ماهواره خونتونست. حالا مثاله با. ولی وقت این قرآن تو خونتون، این قرآن میگه چی؟ میگه بیاد یه جور دیگه نگاه کنید، مسئله لایه دارید، یه قواعدی در این عالم هست. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، اونایی که در مقابل حق ایستادند رو نگاه کنید که اینها نمیتونن بقا داشته باشند و ریشه داشته باشند. بله بالاخره طبیعی است که شما وقتی درست فکر کنید اولین مسئله دون بدن دون میشه. به قول این آقای آکویناس فرماد که من خود این بدنم مسئله است که بالاخره باید یه جوری، حالا به قول حافظ، روزی رخش ببینم و تقدیم وی کنم. اولین بصیرت اینه که شما میرسید به این که بهترین نحوه مدیریت بدن چیه. خب اگه یه بستری فراهم بشه به طور طبیعی منطقی الهی که من بدونم بدنمو در شهادت مدیریت کنم، پس تو معادلات تصمیم گیری از ترس مرگ تصمیمو عوض نمی کنم. خدا رحمت کند مرحوم مدرسا، گفته بود نمیشه که از ترس مرگ خودمون بمیریم، که ما این همچی ملتی هستیم. آیه را حوصله کنید، میخواید من آیه بعدی رو هم میخونم که ببینید خدا پوز این آیه رو چطوری داده است. میگه هازا بیان و لناس، این یه روشنگری برای مردمه. اما و هدن و موعظتون للمتقی، اما اگه کسی متقی شد این آیه فقط براش روشنگری نیست، بلکه یه هدایت هست. و دیگه چیست؟ یه موعظه. موعظه یعنی تشویق میشه که اینجوری زندگی کنه. وعظ تحریک فطرت هست، هدایت دادن بصیرت هست. خب برمیگردم، اما حالا بذار آخر آیه رو نگاه کنیم. شما رئیس متقیان را کی میدونی؟ مولای متقیان. روایت از امام معصومه که این امیرالمومنین این همه چیز از کجا بلد بود؟ غیب میدونست؟ حضرت فرمودن نه. پس چیز کجا میدونست این همه حقیقتو؟ فرمودن آیه، حالا به تعبیر من آیه رو خوندن، آیه 138 سوره آل عمران. گفتن این آیه رو خوندی؟ گفت بله. گفت میگه چی؟ میگه یه کسایی هستن که از این قرآن، از این صحنه های تاریخی چیزای گیر میارن که مخصوص خودشونه. به تعبیر مفسرین علی ابن ابی طالب از این صحنه ها عالی ترین استفاده رو میکنه. خواستم عمق آیه رو نگاه کنید. آیه قبلی چی داره که تو این آیه میگه هازا بیان للناس، مردم یک بصیرتی، بیانی، یک روشنگری پیدا میکنن مردم. اما متقین، حالا اونایی که رعایت عالی ترین دستورات الهی را کردن، یک دل نورانی پیدا میکنن که وقتی به صحنه های تاریخ نگاه میکنن اینها حقایق گیرشون میان. هدن و موعظتون للمتقین. خب حالا دوباره برمیگردیم به آیه. من خیلی تلاش کردم، یاد داشتم کردم که بتونم این فکر رو بین خودمون باب کنیم. اصطلاح امروزیش هست فلسفه تاریخ. مرحوم متحری خدا رحمتشون کنه خیلی تقلا دارن تو اون دو جلد کتاب که اینا بفهمونن که بابا ما یه فلسفه تاریخی داریم. این فلسفه تاریخ ما یعنی چی؟ یعنی آیا یه عقل هست که این عقل شاه را که میبینه تا آسمان هفتم بصیرت بشه، بصیر بشه زندگی شاه را؟ این هم عقله؟ یه عقلی نیست که آقا دو دو تا میشه چهار تا. دروغ که نیست که پدری بچه ها دونه در میگن این تگدش بدین دو دو تا میشه چهار تا. یعنی میخواین عقل ریاضی بهش بدین دیگه، کاری خوبی میکنی. یه عقلی هم هست که مثلا یه خود بالاتره. مثال میزنم بعد نمیزنم، میگم آقا اگه این آ با این بی مساوی باشه و بی با سی مساوی باشه، آ با سی مساوی است، هست یا نیست؟ بعضی ها میگن چرا؟ میگم بابا جان ببین این آ با بی مساویه، خب بی هم با سی مساویه، پس آ با سی مساویه. میگه خب نه چرا؟ هنوی عقل نداره، یه نظمی میخواده، یه عقله. خب نه الحمدلله همدون دارید. میان جلوتر میگوید که نه هر معلولی علتی میخواد. پس حالا این عالم هم معلوله علت میخواد، اینم خوبه. اینا اصطلاحا میگن عقل کلامی. عقل کلامی حالا به یه معنای فلسفی یه تفاوتایی داره، مهم نیم. یه وقت تا اینجا رو با من داری؟ پس اینا عقل دیگه. یه وقته که نه، شما میگید که خدایا دروغ گفتم، حس نورانیم رفت. دیدین پیش اومده برادم، آدم یه گناه میکنه ببینه اون صفاش رفت، این هم عقله. بعضی ها این عقل الحمدلله خوب دارن، عرفای ما این عقل دارن، اینا میگن عقل قدسی، عقل عرفانی. شما خودتون الحمدلله، شیعه به حمدلله در این جهت خیلی موفقه، خیلی موفقه. عموم شیعه ها این شعور را دارن، میره زیارت میفهمه، در زیارت یه شعور برتر پیدا میکنه. بقیه اینه هم ساده نگیرین، بقیه اینه نمیفهمن یعنی چه. من خود تفریح میریم ما یه سرم میزنیم اینیم امام رضا چی میگن، این رواقشون از طوری ساختن. خب یه دمی اما یه دینش عقلشون ببخشین یه شعور قلبی دارند. این تا اینجا، این که میخوام بگم هیچ کدوم اینا نیست. آیا یه عقلی هم هست که آدم وقتی میشینه فکر کنه خب این رضا خان با این قلدری اومد سر کار و به نظر خودش هم که روحانیت رو در دکونش رو تخته کرد و بعدم پسرش اومد ریزه کاری خیلی، بعدم پسرش اینجوری عمل کرد، بعدم درست وقتی که باید تصمیم بگیره سرطان لنف گرفت، بعد اصلا دیگه عقلش کار نمی کرد، بعدم اینا که بلدی صحنه را که نگاه میکنین چی میبینین؟ اینم فکره، اینم عقله، یا اینا برمیگردونید به عبرتهای تاریخی؟ عبرتهای تاریخی یه نوع فکره، اما دیدن صحنه بهش میگن چشم عقل، فن زرو، یعنی نگاه کنیم آیا یه چیز عجیبی ببینیم. شما نه منه که نگاه میکنی، شما قبل از اینکه منو ببینید این اتاق نور داره، چون نورش به من و شما میخوره ما همه میبینیم. شما فکر میکنید در این من اول میبینید، اتفاقا هیچ وقت منو نمیبینید. چرا؟ چون یه نوری که منعکس میشه به بدن من میفته روی لکه زرد شبکیه شما، شما یه صورتی میبینید میگون یارو را دیدم، حالا همین قبسه، اما بالاخره قبل از اون نور را میبینید. شعور تاریخی یعنی روحی که در هر تاریخی هست. این یخت سخت. مثال میزنم، حضرت امام فرمودن چی؟ فرمودن من هم که دست ور دارم این مردم دست ور نمیدارن. یادتونه؟ جمله‌شون این بود من برگردم این مردم بر نمیگردن. امام چی میبینه تو این مردم که میگه من برگردم اینا بر نمیگردن؟ اینا ما اسمش میذاریم شعور تاریخی. این یه چیزی دیگه است، یه استعداد دیگه میخواد. اینا یه قرآنی باید بیاد جلو شما بذاره و بعدم بگه که اگر بتونید نگاه کنید مردم باشی میشین هگل. ناس، ناس یعنی مردم عادی، اما هگل از این جهت قویه. هگل در فهم شعور تاریخی به عنوان یه نگاه فکری خوبه، اما امیرالمومنین شدن کاری دیگه است. حضرت امام شدن ذیل وجود مقدس معصوم چیز دیگر. من میخوام بگم ما اون حد اقلش هم هنوز توش موندیم. این بیان لناسش هم ما چطوری نگاه کنیم به حادثه تاریخی که یک نوع روشنگری برامون باشد حادثه ها، نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که تو دل شکست احد ما هیچ جز پیروزی نبینیم. میرسیم ما قیاره یک دیگه آیه رو هم بخونم. ولا تهنو ولا تهزنو، جا نخورید بر میگردم دلم نمیاد این آیه رو ول کنم. ولا تهنو، بچه مسلمان ها چی شده؟ سستی نکنی، وحن یعنی سستی. ولا تهزنو، قصه هم نخورید، چیزی نشده، هیچ چی نشده. و انتم الاعلان ان کنتم مؤمن. اگه بچه مسلمونید خیلی بالاتر از اینا. بچه مسلمونی هم معنی کردم ها، بچه مسلمانی یعنی اول، ببخشید، آیه 122، یعنی همین بچه مسلمون شلیا را از کجا در آوردم؟ از خودم. اگه گفتم از کجا در آوردم؟ تفشلا یعنی همون شلی، یعنی همین ما را میخوابه. یعنی حالا بکرد بودا که جدا می فرماد چه خبرتون شده؟ قصه نخوری، انتم الاعلا، شما تاج سر دنیایی، ان کنتم مؤمنون، اگه اعتقاد داشته باشین به این انقلاب. حضرت آقا فرمودن قاطبه این ملت، همین صحبت پیروزون با نجف آبادی ها، قاطبه این ملت این انقلاب را قبول دارن. همین منظور. فرماد این شعور تاریخی، این روحی که در این تاریخ هست رو ببینید، برگردید ببینید چی شد که فسیر و فل ارض، برید یک نگاه تاریخی به این جغرافیای دنیا بکنید، فنظرو نگاه کنید چی شد عاقبت مکذبین. مکذبین یعنی چی؟ یعنی یه پیامبری اومد و اینها منکر شدن. پیامبر از طرف کی میاد آقا؟ از طرف خدا میاد. خدا چطوری پیامبرش هم میفرسته؟ یک اراده ای را به این تاریخ میکنه، به پیامبر میگه برو تذکر بده. خواهش کنم این جمله رو گم نکنین دا. به پیامبر نگفت برو دین به این مردم بده، گفت من قلب این مردم رو آماده کردم. فذکر انما انت مذکر، یعنی یک روح تاریخی اومده بود به صحنه، پیامبرشون اومده بود که این روح تاریخی ها مذکر باشن. منکر شدن، گفتن برو با پکارت، تو حودی صالحی، هر کی میخوایش برو پکارت. خدا گفت چی؟ چون اینا روبروی این صحنه ایستادند، برین ببینین به چه روزی افتادن، به چه روزی افتادن؟ این یخته حرف داره. من یه یاد داشتایی کردم برای که خدا کمک کنه بتونم عرایزم رو بگم. بله، همین یکی از حرفام همینه، نوشتم عقل مخصوص به خود میخواهد با عقل گردشگری در حجاب میره. اتفاقا آره، میگن عجب شما گاهی دقت کردین که یه چیزایی اینا درست کردن که ما حالا نمیتونیم درست کنیم. همین شهر سوخته هست که تازگی ها معلوم شد یه شهر گنده بوده سوخته است. حالا تاریخ هم از همچی سوخته است که تو تاریخ نمونده است. حالا بعد که میرن به اصناق باستانشم یه کارایی که یه چیزایی ساختن، یه سفالین، ما امروز نمیتونیم به این خوبی بسازیم. خب سوال میکنیم که اینا که این همه هنر داشتن چی نداشتن که ادامه نداشت؟ چرا ادامه نداشت؟ چرا شیعه اینقدر ادامه داره؟ چرا امام حسین اون سال 61 توی وسط کربلا رو وجود مقدس پیکرشون اسب دووندند که بگن تمام شد؟ این همه ادامه داره؟ ولی چرا بنی العباس بنی امیه ادامه نداره؟ اینا نمیتونیم به این راحتی بفهمیم. اگه زود بفهمید نفهمیدید. این آقا مثل حیرت میخواد. تا حیرت نکنید، حیرت که بکنید یعنی چه؟ یعنی به عقلتون رجوع نمی کنید که فکر کنید. میرین بیرون میگونیم نمچه توشو علمه زن. شما از جایی که میرین بیرون دو حالت داره، یک میشین فکر کنید خب اینا گفته بعدش اینا گفته بعدش اینا گفته، هیچ کدوم اینا که شما فکر کردین من گفتم اینا رو من نگفتم. اما یه وقت نفهمیدیم چی گفت، چی توشو، چی میخواست بگه. اگه 10 جلسه تشریف بیارید اینجا راجع به این آیه، من فقط همین اندازم که بعد که رفتیم بیرون نمیدونیم خواست چی بگه. همینه، اینه تذکره. خودتون یه احساس حضور باید بکنید. بله اینجور نوشتم، حاکمان عالم خواستن مردم را طبق میل خود تغییر دهند، دوچار بحران شدند و از بین رفتند. فنظرو کیفه کان عاقبت المکذبین. زیرا خداوند با پیامبران خود در آن تاریخ چیز دیگری را اراده کرده بود. همیشه همین طور بوده، هیچ چیزی جز این نیست. آقا این آیه قرآن داره به شما میگه هر وقت یه ملتی نابود شدن در مقابل اراده پیامبر نابود شدن، وگرنه حجت تمام نشده است و نابود نمیشن. روح مردمان باید تاریخ خود را رقم بزنن. چرا ما میگویم خدا میدونه این حرفایی که این مرد الهی رهبری میزنه چه پایگاه بزرگی داره؟ اینا رو سیاسیون هیچ چیشا نمیفهمه. جمله رو نگاه کنید، حالا بعد با قرآن تطبیق بده. روح مردمان باید تاریخ خود را ورق بزنن. پس باید کی بیاد تو تاریخ وارد بشه تا تاریخ اون باشد که خدا اراده کرده است؟ مردم باید بیان تو تاریخ. این مردم که اومدن مطابق روح تاریخی میشن. روح تاریخی مال کیه؟ مال خداست. مال خداست. خدا اراده میکنه که یه ملتی در یه حضور تاریخی خاص برن. من یادتون میارم همین جمله حضرت آقا را با مردم نجف آباد میفرمان. یکی از ترفندهایی که اخیراً دشمن یاد گرفته است ایجاد دو قطبی کاذب است. ببینید پیامبرا یه تاریخ و اولیا که کنار پیامبران فقط مذکر تاریخ هست. چرا نفوذ میکنه؟ این از خدا، از خودتون بپرسید. حالا من یادداشت کردم اتفاقا که میخواین همین یادداشت آخری ما میخونم. چرا جهان استکباری از خود نمیپرسد امروز به خواسته هایش در هر برنامه‌ای که می‌ریزد نمی‌رسد؟ آیا این نشانه روشن از دوری فکر تاریخی نیست؟ حالا بیان عکسش کنیم. این مسئله که این نفوذ سخن رهبری که خب همه اینا توش میمونن، این نفوذ کجاست؟ بنا نشد که مستکبرین نفوذ داشتن، ولی تو عالم این سخن نفوذ داره. خب حتما میدونید اصلا بایکوت کردن خبری رهبری سر این خطر نفوذ دیگه. همین تو کشور خودمون ببین چقدر نفوذ داره. این به جهت همینه که قصه تاریخی که خدا اراده کرده است داره میگه، میگه اگه شما خواستید اینا بفهمید باید تاریخ ها نگاه کنید. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، تا این شعوری که باید داشته باشید و پیدا کنید. بعد فرماند که قاطبه ملت ایران قاطبه انقلابی علاقمند به نظام عاشق امام هستن. بعد میفرماند که بله درسته که ما تقابل داریم، اما رو هم قاطبه را شما چی معنا میکنی؟ یعنی از 70-80 دینا دیگه، مثلا ما یک میگم 50%، بعد میگم مثلا یخده بیشتر، میگم اکثر اکثرم قاطبه، یعنی از اینا بیشتر. خب حالا اولین صحبتتون باید همین باشه که این نگاهی که میخواین به جامعهتون بکنید با چه افقی نگاه میکنید؟ با افق ژورنالیستا؟ با افق رادیوهای بیگانه؟ سخت‌ترین قسمتی که الان ما در تاریخمون داریم این نگاه درست به جامعهمونه. و من معتقدم نمیتونیم نگاه کنیم. آقا میفرماد قاطبه ملت ایران متدینه. ما میگویم که هر کی به این کاندای ما رأی نداد کافره. خیلی وضعمون خرابه. حالا بعد میگم مثلا فلانی، آقا ما مثلا اول برای خودمون میام یه جوری میسازیم که فلانی ضد امام حرف زده است، ضد آقا حرف زده است. بعد حالا پس ما بهش رأی نمیدیم. خب کاری میکنیم. بعد مردم که بهش رأی دادن، رأی زیادن مثلا دادن، عجب مردم بیدینی هست. تو اول پدریشو ثابت کن، اولا ضد آقا حرف زده است یا نه، این یه بحثه. در ثانی مردم با تو همین تشخیص مساوی را دادن یا مردم از یه نگاهی دیگه میبینن که مثلا اینا همشون یار امام بودن، در فضای تاریخی انقلاب کار میکردن، زحمتاش نکشن. مردم با یه نگاهی دیگه رای میدن، زود تو تاریخ رو عوض میکنی. بعد هم میگوی که عجب، آقا میفرماد قاطبه مردم مسلمانن، اصلا اینا به این بچه مسلمان ها رأی ندادن، به ریش تارشیدار رأی دادن مثلا. حالا میخوام من قضاوت کنم برفع اینا چیه. این نگاه خیلی نگاه فوق‌العاده است. من که دلم میخواد روش بمونید، میخونم جمله آقا را. الان در این انتخابات دو قطبی القا میکنن، دو قطبی های القایی. خب القایی یعنی چی؟ یعنی روح تاریخ ما نیست. فرمودن آقا بعد از انتخابات، تو همین صحبت بودن، آقا بعد از انتخابات معلوم است تو انتخابات سبقت هست، رقابت هست، بعدش دشمنی نباید باشه. من بسیار دلم میخواد این جلسه با همدیگه صحبت تا اینجا با جلو بره که این نگاه رهبری که آقا ما در یک شرایط از تاریخ هستیم که باید همه درست نگاه کنیم. درست نگاه کردن اینه که نه، رقیب ما دشمن ما نیست، یک توبم دشمن اونی، اون دشمن اسلام نیست. تو اومده گفتی من اسلامم، مثلا حالا بذار روکتر بگم، چون تیپ ما و من ما اصولگراییم دیگه، مثلا حالا ما اصولگراها ما شدیم اسلام کامل، هر کس هم که غیر ما چیه؟ دیگه کافر کامله. خب والا بفرما و قاطبه مردم دیگه چقدرشون مسلمون میمونه؟ حواسه و خیلی پرته است. من مثالم اصل آیه را نبره زیر حاشیه و مثال چاره ای نداشتم بزنم، اگر حرف آیه خیلی بالاتر از این هست. بعد میفرمان که نه، شما مراقب باشید که خداتون حرفی نزنید که، خواهش میکنم به این عرضم دقت کنید، حرفی نزنید که دشمن میزنه. خب دیدین که اینا به ما مثلا میگفتن اینا تندروبن، اینا میانه‌روبن، قبوله؟ خب شما تا دیروز بنده نوعی به شما میگفتم تندرو و به بقیه میگفتم میانه‌رو. خب حالا میبینم که آقا گفتن که نگوید، خب من دیگه نمیگم. حالا شما باید پرونده منو ورده، نه آقا ایشون اروز میگفت. با بابا امروز که دیگه وقتی آقا گفتن که نگفت. حالا این را با پرونده دیروز ببینیمش، بگم ندیدی آقا حرفا با، یا از فردایی که آقا گفتن ببینیمش. ملتفت هستین چی میگم؟ یه بار دیگه میگم، از این کار رو داریم میکنیم ما. بابا دیگه ادبیاتی بود که ادبیات جالبی نبود، رهبری تذکر دادن که آقا این ادبیات ادبیات دشمن است. تندرو در اسلام یعنی فستبقو بالخیرات، پس ما تندرو داریم و کندرو. تندرو یعنی بچه های بسیجی، بچه های ماه که تندرو خرازی. کندرو یعنی من بیچاره با شما خوشبخت، بالاخره هنوز نرفتیم شهید نشدیم دیگه. خب حالا کندرو، خب حالا کندرو و منحرفن یا منحرف نیستن؟ من که شما رو منحرف نمیدونم. خب حالا صبر کن، حالا دیروز اون طرف اون روزنامه اون آقا به شمایی که به اصطلاح گفتن ما اون جبهه را قبول نداریم گفتن تندرو. بعد که آقا گفتن این تندرو نباید به اینا بگون، تندرو اینا تندرو خوبه با اینا دیگه، حالا از امروز دیگه این واژه را چه کار کردن؟ ادامه نمیدن. حالا ما میشه بگم نه آقا مگه یه نیست اون هفته گفتن تندرو و آقا هم گفتن که این ادبیات دشمنه است، پس همین دشمنه. خب بفرما. خب یه خر این اینا ما نیست که نمیبینیم درست. آقا جامعه را درست میبینه، به ما درست نشون میده، ما نمیبینیم. خواستم این مثال را چاره ای نداشت در بزنم، یخته خواهش میکنم دقت کنید واقعیت جامعه شما واقعیتیست که قاطبه ملت افق دینی دارن. تعبیرهای خوبیه، شما سلیقات و متفاوتیست. خب باشه، متاسفانه من هنوزم گله دارم. اون روزنامه فرداش نوشت که چی؟ تفاوت سلیقه یا تفاوت عقیده. بله ما با اوباما و چهار تا ضد انقلاب که توطئه میکنن تفاوت عقیده داریم، ولی با قاطبه مردم، منم که دارم به شما میگم بعضی از این نماینده ها را من اینقدر دستشون حرص میخورم، اما همون آیادم میاد که این تفاوت است. مثلا تو دل خودم ولی یواشه میگم که قرتی بازی ها چیست اینا در میارم. خب معلومه است من نمیخوام این کارو بکنم، اما به معنای این است که اینا تو دست آمریکان، اینا دشمنن. خب شما نگاه حضرت آقا را داشته باشید، وقت دونا بگیرم بیشتی از اینا رو من یاد داشتم و بخونم. این سیاست نیست که علم و هنر و فلسفه را به وجود آورده، بلکه ظرفیت تاریخ یک ملت اقتضا میکنه. ما آقا یک ظرفیت بزرگی داریم، این ظرفیت را باید درست هدایت کنیم، نه اینکه فکر کنید مثلا سیاست مدارا میتونن یه بخش نامه بدن و مردم را تغییر بدن و با چهار تا پوستر اینا مردم تغییر میکنن. اینا توهین است به این تاریخ، اصلا همچی چیزی نیست. رهبری از این جهت خیلی هوشیار است که آقا یک اراده الهی در این عالم هست. جمله یادتون هست که آخرین نکته‌ای که با مردم نجف آباد داشتن فرمودن چی؟ فرمودند که بدانید بعد از این هم خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده. اینا شما نگاه کنید، بعدم به اون نگاه کنید که چهار تا مثلا اونایی که مثلا شما دوستشون نمیدارین برن مجلس و رأی هم بیارن، بگن به دیگه آمریکا اومد حالا فردا همه جا را میگیره. تذکر آقا این بود که محل ما باید هوشیار باشیم. یعنی داره به من میگه، به همون نماینده میگه که ما هم از دستش هرس میخوریم، میگه حواست رو جمع کن، یه جوری نباشد که کنار دشمن بتوند امنیت استفاده کنه. و من، چون من بودم دیگه، من تو جریان اجرایی بودم، باور کنیم میشستیم جلسه میذاشتیم کلی تصمیمایی میگرفتیم که اصلا خوب نبود. یه مرتبه امام بعد از ظهرش صحبت میکردن، همه میمدن دیگه اصولگرا و اون چیست اسمش استان، همه میمدن عوض میکردن، همه هیچ فرق هم نمیکرد، همه از این جهت که افقشون متفاوت نبود. بله فرقش این بود که اون آقایی که حالا مثال بزنم بازم، چون این آقای نوبخ میدونین که مدیر کل آموزش پرورش کرمانشاه بود و بعدم رشت. خب منم بودم مدیر کل آموزش اصفهان. گاهی یه جلسه اینا مثلا یه اصراری میکردن، ما هم دوست نمیداشتیم این اصرار رو. خب ولی بعد مثلا میفهمیدن که نه ره حالا اون زمان امام نظرشون این نیست، یا آقای اکرمی میرفت در نظر میفرد احمد آقا میگفتن نه این نیست، تماما همه برمیگشتن. تفاوت سلیقه دو تا بحثه با، یعنی بندم الان هیچ دوست نمیدارم این روش ها را، اما مواظب باید باشم که در جای خودم قرار بگیرم، نه این که بیام جبهه دشمنی اینا را برای خودم شک بدم. بله، تا این جمله رو دقت کنید، به جای این که به اقتضای تاریخی که با انبیا شروع شده عمل کنند، جلوی انبیا ایستادن. این آیه همینه میخواد بگه، میگه که قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. حاجی دعا بفرما، نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدان. اعمال ما را عامل امیدواری مولای من برای ظهور نهایی مقدر بدان. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای احیای تمدن نوین اسلامی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.